ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شمارش آرای انتخابات مجلس لیبی ادامه دارد. شرکت کنندگان در اجلاس توکیو متحد شدند 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کنند. و در پی دو انفجار در قندهار 14 غیر نظامی افغان کشته شدند. شمارش آرا برای انتخاب نمایندگان مجلس لیبی کماکان ادامه دارد. به گفته کمیسیون انتخابات لیبی 60% واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. این مجلس وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده خواهد داشت. شرکت کنندگان در نشست توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان متعهد شدند ظرف 4 سال 16 میلیارد دلار به این کشور بپردازند. 70 کشور و سازمان بین‌المللی در نشست روز یکشنبه شرکت داشتند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت: ملاک برقراری امنیت در افغانستان تنها توقف جنگ نیست، بلکه وجود فرصت‌های اقتصادی، حکومتی که نیازهای مردمش را برآورده می‌کند و آشتی ملی است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز گفت می‌داند که موفقیت در همکاری مشترک بستگی به پاسخگویی و اعتماد متقابل دارد تا پول مالیات دهندگان کشورهای اهدا کننده به بهترین و شفافترین وجه مصرف شود. دبیر کل سازمان ملل نیز در این نشست گفت بدون سرمایه گذاری توسعه جامعه مدنی در افغانستان ممکن نیست و دستاوردها از بین می‌رود. دست کم 14 غیر نظامی افغان در انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در قندهار کشته شدند. به گفته مقام‌های ولایت قندهار، ابتدا مینی‌بوس حامل مسافران به بمبی در کنار جاده خورد که عده‌ای بر اثر انفجار کشته و زخمی شدند. سپس تراکتوری برای کمک به مسافران مینی‌بوس توقف کرد که با انفجار دوم عده‌ای دیگر کشته و مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه ژاپن و آلمان در حاشیه کنفرانس جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان دیدار کرد. بر پایه این گزارش در این دیدار درباره مسائل دوجانبه و بین‌المللی گفتگو شده است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد بر اساس بررسی‌های انجام شده درباره متوسط هزینه ناخالص سالانه هر خانوار ایرانی در مناطق شهری، هزینه‌های هر خانوار طی 5 سال دو برابر شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی در مناطق شهری طی سالهای 85 تا 89 از 7 میلیون به بیش از 14 میلیون و 100 هزار تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، یارانه نقدی تیر ماه مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها صبح یک شنبه به حساب سرپرستان هر خانوار واریز شد. بر پایه این گزارش به هر نفر 45500 تومان پرداخت می شود و بیش از 74 میلیون آن را دریافت خواهند کرد. این یارانه ها از صبح یک شنبه قابل برداشت است. و نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای برقراری آتش بس در سوریه میگوید که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شکست خورده است. کوفی آنان روز یکشنبه به روزنامه لوموند فرانسه گفت تلاش‌های بسیاری برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این بحران انجام گرفت و روشن است که موفق نبوده ایم و ضمانتی هم برای موفقیت ما وجود ندارد. با این حال آقای آنان افزوده است که روسیه دارای نفوذ بسیار زیادی در سوریه است و ایران نیز بازیگر مهمی است و باید بخشی از راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه باشد. پیشاپیش دیدار روز یکشنبه وزیر خارجه ژاپن با همتای ایرانی، وزیر امور خارجه آلمان میگوید پیام مشترک برلین و توکیو به تهران این است که در راه حل دیپلماتیکی که برای مسئله هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده، ایران مسلح به سلاح هسته‌ای جایی ندارد. این گفته یک روز پس از آن بر زبان آورده می شود که یک شرکت نفتی ایتالیایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا پیوست. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها بحث و مناظره‌ای رو خواهید شنید درباره چشمانداز افزایش تحریم‌های نفتی هفته گذشته اتحادیه اروپا علیه ایران. یادآوری می‌کنم که درباره این مسئله تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی ایران می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 20402022112211. دیدگاه‌ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه شرکت نفتی ایتالیایی ادیسون اینترنشنال هم سرمایه خود را از ایران بیرون کشید، خبری که سبب شد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خوشنودی واشنگتن را از این رویداد آشکار کند. ویکتوریا نولند در بیانیه‌ای این گونه اقدامات را در مسیر سیاست دوسویه تهدید و تشویق دانست، با ابراز این امیدواری که تهران ترغیب شود، به گفته او، به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد. در بیانیه دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اقدام‌های تحریمی مشابه قبلی شرکت‌های توتال فرانسه، رویال داچ شل بریتانیا و هلند، استات اویل نروژ، انی ایتالیا و اینپکس ژاپن علیه ایران اشاره شده. در پایان این بیانیه آمده ایران با یک انتخاب روبروست: رفتار طبق تعهدات هسته‌ای بین‌المللی یا رویارویی با افزایش فشارهای جامعه بین‌المللی و انزوای بیشتر از اقتصاد جهانی. ساعتی پیش از انتشار خبر کنار کشیدن شرکت ایتالیایی ادیسون اینترنشنال از صنعت نفت ایران، خبری هم از سوئیس رسید، اینکه دولت سوئیس چون گذشته با حفظ استقلال خود از اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه خرید نفت از ایران، اما از جمعه 16 تیر تحریم صنایع پتروشیمی ایران و تحریم فروش وسایل مخابراتی به ایران را آغاز کرده است. یک هفته از تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران می‌گذرد و میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها با نگاه به تازه‌ترین رویدادها در این زمینه، چشم‌انداز نتیجه تحریم‌ها و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کنند. در برلن، مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مناسبات اتحادیه اروپا و ایران و فعال سیاسی عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران. هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا و بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا تأسیس شده، و در شهر سندیگوی ایالت کالیفرنیای آمریکا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش امور بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ژنو. آقای براتی، کنارگیری شرکت ایتالیایی ادیسون از بخش انرژی ایران رو چگونه بررسی میکنین در چارچوب افزایش تحریم‌های نفتی اروپا بر ایران که یک هفته است آغاز شده؟
این نوع عقب کشیدن‌ها قابل انتظاره، بعد از این هم بیشتر هم خواهد شد. بیشتر از اون که کنار کشیدن این شرکت اهمیت داشته باشه، این مسئله اهمیت داره که حتی کمپانی ها و کشورها و شرکت هایی هم که مستقیما ربطی به مسئله تحریم ندارن، داوطلبانه وارد اکت تحریم خواهند شد و این زیر فشار به ویژه آمریکا انجام میگیره. خب دلایلش رو همه میدونیم، مسئله غیر قابل پیش بینی نبوده.
سوئیس هم روز جمعه اعلام کرد که به همین تحریم‌های جدید پیوسته. آقای براتی،
بله، سوئیس هم گفتن، اونا گفتن مستقل از تحریم کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، ما مستقلا تصمیم به پیوستن به تحریم کنندگان گرفتیم.
آقای امیر احمدی، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تقدیر از اقدام شرکت ایتالیایی ادیسون ابراز امیدواری کرده که دیگر شرکت ها هم به این شرکت بپیوندند، مثلا 5 شرکت دیگه که قبلا سرمایه هاشون رو از بخش نفت ایران بیرون کشیده بودند. با این اوصاف آیا میشه گفت سیاست دو سویه مورد اشاره وزارت خارجه آمریکا تهدید و تشویق موثر واقع شده و میتونه سبب بشه ایران در رفتار و مناسباتش با غرب بازنگری بکنه؟
اولا خب عکس العمل خانم نولان قابل پیش بینی بود، مثل همون صحبتی که آقای براتی در مورد ادیسون کرد. من رو خوشحال میکنه البته هر کدوم از این حرکت ها. واقعیت اینه که ببین، یک وقتی بود سیاست تشویق هم بود، الان فقط سیاست تنبیه. یه وقت هویج بود و چماق، الان دیگه فقط چماق مونده، هویجی هم وجود نداره. حالا تو خود هویج و چماق مسئله داشت، این سیاست چماق کار نمیکنه، به اون نتیجه نهایی رو که باید به دست بده نمیده. ببین امریکا در چارچوب سیاست چماق هدفش اینه که جمهوری اسلامی رو بگیره و غنی‌سازی رو متوقف کنه، نه اینکه فقط روی میز مذاکره بیاره. جمهوری اسلامی الان سال هاست از 2003 حداقل با اروپا و بعد امریکا داره مذاکره میکنه. مسئله مذاکره هیچ وقت مسئله نبوده
آقای امیرحمدی. با توجه به اینکه چماق بزرگتری که بعضی دیگه مطرح میکنن جنگه، ممکن نیست که اون خودش یه مشوقی باشه که حالا از راه دیگه ای به نتیجه برسه ایران؟
ببینید تحریم ها همیشه در گذشته غیر از چند در یه مورد، اونم در مورد افریقای جنوبی که اون هم خود افریقای جنوبی میگن به خاطر تحریم نبود که ما وادادیم، مسائل دیگه ای بود، ولی حالا فرض کنیم در مورد افریقای جنوبی کار کرد و شاید اون تنها جایی بود که تحریم به تنهایی کار کرد. واقعیت اینه که تحریم ها وقتی کار میکنن که با زور نظامی همراه بوده و با یه فشار غیر تحریمی هم همراه بوده که بیشتر نظامیه.
تحریم های برمن بوده، تحریم های برمه، تحریم های برمن بوده،
اونم تو برمه هم باز تحریم ها کار نکردن. یک جریان دموکراتیک وسیع داخل کشور بود، یک رهبری بسیار قوی داشت برمه و سازش نکرد، موند اونجا مثل مندلا و بالاخره تصادفاً جریان برمه رو خیلی شبیه شاید افریقای جنوبی باید دید. تحریم هایی که تو برمه شد حتی یک چهارم تحریم هایی نیست که الان ما در رابطه با ایران داریم.
پس برآورد شما اینه که موثر واقع نمیتونه بشه این تحریم ها و ایران ممکنه که رفتارش رو عوض نکنه. خیلی خلاصه،
به نظر من این تحریم ها توجیهگر جنگ خواهند بود. تحریم ها جمهوری اسلامی رو به زانو در نمیارن، تحریم ها مجبور نمی کنه جمهوری اسلامی رو غنی سازی رو متوقف کنه، اما تحریم ها حتما عاملی برای یک جنگ بین ایران و امریکا خواهند بود. یعنی الان جریان اینجوریه که آقا دیپلماسی کار نمی کنه، تحریم کار نمی کنه، پس چه کار باید کرد؟ جنگید.
بسیار خب، حالا پس ببینیم که آقای رنجبر چی میگن، بعد دو مرتبه به شما میرسیم. آقای درویش رنجبر، با توجه به سابقه که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشتین و همینطور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، واکنش ایران به این افزایش تحریم‌های اروپا در چه صورتی میتونه برخلاف نظر آقای امیر احمدی به بازنگری در رفتار ایران بیانجامه؟ به عبارت دیگه اقدامات هفته گذشته اروپا موثر واقع شده؟
حدیده تحریم اصولا چیز جدیدی برای جمهوری اسلامی نیست. از زمانی که سفارت آمریکا در تهران به اشغال به اصطلاح دانشجویان پیرو خط امام در اومد، یک سلسله تحریم‌های وضع شد. این تحریم‌ها هم توسط اعضای جمهور مختلف آمریکا به صورت روتین و مداوم تصویب شد، به مرحله اجرا گذاشته شد. ماهیت تحریم‌هایی که الان اعمال شده و ماهیت تحریمی که از زمان اشغال سفارت آمریکا شروع شد به مراتب فرق می‌کنه. تحریم‌های فعلی جیب آقای خامنه‌ای را نشانه رفته. من فقط یک خاطره از وزارت خارجه خدمت رو عرض میکنم که در اواخر دوره آقای رفسنجانی، وزارت خارجه به خاطر مشکلات مالی مجبور شد 10% از حقوق سفرا و کارمندان وزارت خارجه در خارج از کشور را کم بکنه. همین آقایونی که حقوقشون 10% کم شد، به بدترین وجه ممکن از رأس تا قاعده این رژیم را زیر ناسزا گرفتن که چرا تا 10% حقوق ما کم شده؟ مگه ما از سپاه قدس کمتر خدمت میکنیم؟ برای 10% کسبی حقوق خودشون نامه پراکنی به این طرف به اون طرف، به دیوان عدالت اداری، به نمیدونم جاهای مربوط ارسال کردن و نهایتا آقای ولایتی اومدن و اعلام کردن که بله این 10% حقوق ما به شما برمیگردونیم، نگران نباشید. این کشورهای غربی میان و به خاطر منافع نفتی با ما معامله میکنن و خیالتون راحت باشه. و همینطور هم شد، 10% حقوقی که از حقوق سفرا کم کرده بودن بهشون برگردوندن.
مقصودتون اینه که شرایط مشابهی الان پیش اومده، یعنی موثر واقع شده این تحریم ها؟
دقیقاً همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که الان این تحریم های فعلی که بسیار بسیار ماهیتش با تحریم های 30 ساله اخیر تفاوت هست، این هست که منابع مالی رژیم را به حدی مورد هدف قرار داده که رژیم در عرض چند ماه آینده دیگه قادر نخواهد بود با اون میزانی که الان به چه اونهایی که در داخل سرکوب میکنن، چه اونهایی که در خارج از کشور نماینده رژیم هستن، بتونه پرداخت بکنه. به این بزرگترین تأثیر رو میذاره در ریزش نیروهایی که به هر صورت اکثرا به خاطر منافع اقتصادی کارگزار این رژیم هستن.
بذارید پس از آقای براتی هم نظرشون رو بپرسن دو مرتبه که بعد بار دیگه به شما بپردازیم با سوالای بیشتر در زمینه سیاست داخلی ایران و ربطش به واکنش به این تحریم‌ها. آقای براتی، برخی مفسران در روزهای گذشته گفتن که بعد از مذاکرات بغداد اشتیاق به همکاری با ایران در غرب کمتر شده و در میان نشست سه‌شنبه استانبول، مذاکرات مسکو، مذاکرات بغداد و مذاکرات اول استانبول، فقط مذاکرات اول استانبول بوده که غیر عادی و امیدوارکننده بوده برای غربی‌ها و بعد مناسبات در مسیر دیگه‌ای رفته که نتیجه‌اش همین افزایش تحریم خواهد بود. نظر شما با این برآورد موافقه یا نه؟
نخیر، من با این برآورد موافق نیستم و فکر میکنم که هم از طرف غرب آمادگی مذاکرات بسیار بیشتر هست، هم از طرف ایران. منتها مشکلی که الان این وسط وجود داره، انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاست. تا 6 نوامبر آینده ایران هم میدونه که اتفاق عجیب غریبی نخواهد بود. همه جا گفتند و نوشتند، همه مراکز دیپلماتیک هم میدونن که آمریکا فقط حاضر قطعات یدکی هواپیمای مسافربری رو فعلا به ایران بده و بیشتر نه، در حالی که انتظار ایران این هست که بخش بزرگی از تحریما ابتدا برداشته شه. اتفاقا برعکس نظر جناب پروفسور امیر احمدی، نظر من این است که اتفاقا تحریم ها بدیل جنگ هستند. برای اینکه جنگ نشه تحریما انجام گرفتن. اتفاقا فقط مسئله چماق و هویج هم نیست، اتفاقا بسته اول 51 که غرب به ایران داد شامل این مسئله می شد که حاکمیت ملی ایران رو به رسمیت شناختن، مسئله تغییر نظام در دستور کار نبود، دادن نیروگاه های انرژی آب سبک در دستور بود، همکاری های تکنولوژی در زمینه اتمی این بود، حتی دغدغه ایران در مورد امنیت منطقه‌ای مورد نظر بود. یعنی همه اون چیزی رو که ایران می خواست غرب در بسته 51ش داشت، منتها در مقابل اون زمان انتظار داشت که فعلا تعداد سانتریفوژا بیشتر شه، غنی‌سازی نشه یا چیزهای از این دست. الان ایران حاضر هست که غنی‌سازی بیشتر از 3.5 یا 5% رو انجام نده و یا حتی با پذیرش پروتکل الحاقی به قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی امکان بازدید پارچین رو هم برای آژانس بین‌المللی اتمی به وجود بیاره، چیزهای از این دست. منتها در مقابل انتظاراتی که ایران داره فعلا در این چند ماه آینده قابل برابر نیست. هر دو طرف اینو میدونن، به همین دلیل هم ایران مسائلی شبیه سوریه، بحرین، مسائل منطقه‌ای را هم آورده در دستور کار برای کش دادن مذاکرات. سیاستمداران ایران به نظر من هوشمند هستن، اطلاع دارن و میدونن که غرب الان آمادگی بسیار بیشتری داره برای اینکه با ایران کنار بیاد. ایران هم همچه آمادگی از خودش نشان میده و این تصمیم هم تصمیم آیت الله خامنه‌ای است. من فکر نمی کنم که دو طرف فکر این داشته باشن که اصلا احتمال جنگ هست.
پس بذارین نظر آقای امیر احمدی هم در مورد اون تفاوت نظری که شما مطرح کردید با نگاه ایشون بپرسیم. آقای امیر احمدی.
بله، ببینید، یکی اینکه من نگفتم تحریما اثر نمی کنند. عرض کردم تحریما جمهوری اسلامی رو به زانو در نمیارن در رابطه با غنی سازی. ببین، در حتی ته خط درخواست امریکا یا 5+1 یا سازمان ملل اینه که جمهوری اسلامی غنی سازی رو متوقف کنه، یعنی حتی 3.5% هم نکنه. یعنی خط قرمز اسرائیلی ها مثلا 3.5%. اون خط قرمز مهم نیست که چه نوع تحریمی و چقدر بدبختی جمهوری اسلامی میکشه و چند نفر باهاشه یا اصلا از بین میره یا نه، جمهوری اسلامی هرگز به این شرایط تن نمیده، حتی اگه نابود بشه. این نکته اول. نکته دوم، من فکر کنم که یک حسابای زیادی سر تحریم نفت باز شده. ببینید، نفت ایران وقتی تحریم بشه 1 میلیون بشکه ازش کم میشه، چیزی حدود 1.5 میلیون بشکه بازم نفت ایران هر جور که تحریم بکنن فعلا صادر میکنه، یعنی حدود 40 تا 50 میلیارد دلار از اون 1.5 بشکه در میاره. ایران همینجوری که داریم حرف میزنیم 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. ایران حدود 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داره. وقتی که اینا رو جمع بزنی چیزی در حدود 150 تا 170 میلیارد دلار ایران الان میتونه رو میز بذاره در 2 سال آینده. بنابراین ایران حداقل سالی 70 میلیارد دلار پول داره که باش زندگی کنه، که ازش 50 و خورده میلیارد دلار میره تو واردات، بقیش هم به شکلی زندگیشو میگذرونه. یعنی اینجوری نیست که ایران الان دیگه هیچی نداره و تمام چیزاش از بین رفته و از این حرفا. اون کسری حقوقی هم که میکردن، دولت همیشه دنبال بهانه است، تو همه دنیا هستش، تو همین دانشگاه خود من در 4 سال گذشته به من اضافه حقوق ندادن. در خیلی از دانشگاه‌های آمریکا نه فقط اضافه حقوق ندادن که حقوقا رو کسر کردن. نمی‌خوام بگم ایران مشکل مالی نداره. می‌خوام بگم که اونا عوامل تصمیم‌گیری برای یه دولت، برای یه کشور که تسلیم بشه یا نه نیستن. اما در رابطه با اینکه ایران و امریکا و یا اروپا یا هر دوشون در مود صحبت هستن، خب هست. ایران و امریکا و اروپا یا مشکل مذاکره با هم نداشتن، مشکل سر این بود که چه کار بکنن این مسئله حل بشه. بزرگترین مشکل ایران در این مذاکرات اینه که نمیخواد قبول کنه که کت خدا امریکاست نه اروپا. بنابراین تا وقتی که ایران تصمیم نگرفته مشکلشو با امریکا حل کنه، مشکل غنی‌سازی قابل حل نیست.
خیلی خوب،
مشکل
غنی‌سازی
عادی مشکل رابطه ایران امریکاست و یا ایران و اسرائیل. نکته آخری که میخوام بگم اینه که امریکا الان و اسرائیلیا تصمیم گرفتن در حداقل حکومت رو سرنگون کنن. اگه حتی بتونن رژیم و یه ذره بیش از اون قدرتش هم از بین ببرن، خب طب و المراد به اصطلاح، ولی حداقل تغییر رژیم تو دستور کار هست. و هیچ وقت نه پنج به اضافه یه امریکا حاضر نشده یک بسته امنیتی به جمهوری اسلامی بده. هر موقع هم صحبت این شده که آقا به جمهوری اسلامی تضمینای امنیتی بدیم، امریکایی‌ها بلافاصله گفتن نه.
پس این نکته رو میشه بعدم بازتر کنیم؟
بله، خواهش میکنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای درویش رنجبر، چه فعل و انفعالاتی در داخل میتونه شرایط رو آماده کنه که ایران خواستای آژانس برای بازدید نامحدود و بدون پیش آگاهی از پارچین و عملکرد طبق پروتکل الحاقی رو بپردازه و تکلیف با این 170 میلیارد دلاری که آقای امیر احمدی بهش اشاره میکنن که موجوده و شرایط مشابه برای کسان دیگه‌ای که در کشورهای دیگه با بحران‌های مالی مواجهن چیه؟
من نمی‌دونم این آماری که جناب امیر احمدی دارن 100 میلیارد ذخیره ارزی وجود داره بر اساس کدوم سند و مدرک این می‌فرمان، چون آقای احمدی نژاد یه موقع اومدن گفتن که یک دلار هم در صندوق ذخیره ارزی وجود نداره. این یه. دوم این که حتی به محض طرح تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی چقدر رو بازار ارز و تنش‌های اقتصادی داخلی تاثیر گذاشت. این نکته دوم. نکته سوم این که خط قرمز جمهوری اسلامی این نیست که به هیچ وجه زیر بار قطع غنی‌سازی اورانیوم نخواهد رفت. تاریخچه رژیم جمهوری اسلامی نشون میده که وقتی که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر باشه، تن به هر ذلتی خواهد داد، همونطور که آقای خمینی جام زهر رو سر کشید. این نه نکته دیگه. نکته چهارم این هست که درسته که الان تحریم‌ها بسیار فشار آورده روی اقتصاد جمهوری اسلامی، ولی کشورهای غربی وقتی که میدونن که جمهوری اسلامی از مشروعیت برخوردار نیست، نماینده واقعی مردم نیست و در سطح بین‌المللی بسیار منزوی شده، هرچی بیشتر فشار میارن. شما ملاحظه بفرمایید موقعی که جمهوری اسلامی به واسطه مثلا انتخابات دوم خرداد یا به واسطه گفتگوهای تمدن‌ها که آقای خاتمی مطرح کردن یک وجهه‌ای در سطح بین‌المللی به دست آورد، اون وجهه باعث شد که حتی آقای مهران براتی خوب توضیح دادن، اون بسته پنجگانه را ارائه دادن و سعی کنن که این مسئله را حل بکنن. ولی امروز که کارد به استخون رسیده، دلیل عمدهش این هست که حکومت از مشروعیت برخوردار نیست. اینو میدونن مردم حامی این رژیم نیستن. حتی خبرگزاری خود این رژیم یک نظرسنجی گذاشت و 62% مردم گفتن ما با غنی‌سازی مخالف هستیم و بلافاصله اینو از سایت‌های خبری برداشتن. پس بنابراین اگر که به قول عوام سنبه پرزور باشه، مطمئنن آقای خامنه‌ای حالا هر چند جسته سیاسی و مذهبی آقای خمینی رو نداره، ولی مجبور میشه که جام زهر رو سر بکشه. و نکته آخر این که من با نظر آقای مهران براتی موافق هستم، این گونه تحریم‌ها برای جلوگیری از جنگ است، نه مقدمه‌ای برای جنگ.
اجازه بدیم وقت داره میگذره. آقای براتی، آیا ممکنه در شرایطی بر اراده اتحادیه اروپا برای افزایش تحریم‌ها خللی وارد بشه، نوع دیگری رفتار بکنه که مثلا آقای امیر احمدی فکر می‌کنن که ممکنه نتیجه بخش باشه؟
من فکر نمی کنم که الان غرب میخواد که ایران نتونه باش کنار بیاد. اون چی که مورد نظر غرب هست این هست که یک تصمیم سیاسی از طرف رهبران جمهوری اسلامی گرفته بشه و این تصمیم پس گرفته نشه، چون دو بار پیش آمده که آقای احمدی نژاد توافقاتی کرده بود ولی این توافقات پس گرفته شده بود از طرف آقای رایجانی، از طرف آقای خامنه‌ای. من اصلا موافق نیستم با نظر پروفسور امیر احمدی که آمریکا خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. در مورد اسرائیل میتونه این درست باشه، اما در مورد آمریکا درست نیست. اصلا آمریکا درست به علت نقشی که داره نمیخواد یک کانون بحران جدیدی بسازه که غیر قابل کنترل باشه، ولی نمیخواد به نیروی میدان بده که بخواد به قول خودش مدیریت جهانی بکنه. و این از طرف اپوزیسیون ایران بسیار غلط هست که دائم این فکر رو تو دنیا پخش بکنه که غرب میخواد الان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. یه عده اپوزیسیونی هم آمادگی دارن که برن خودشون عرضه بکنن به عنوان چلبی ایران بشن، هیئت دولت چلبی بشن.
ممنون از جنبندیتون. ممنون از جنبندیتون آقای براتی. آقای امیر احمدی، ضمن این که به این انتقاداتی که آقای براتی گفتن میپردازین، آیا اون تصمیم سیاسی برگشت ناپذیر جمهوری اسلامی ایرانو که آقای براتی میگن که غرب منتظرشه، میتونه با یه اعلام پیروزی حل بشه که اون چرا که ایران میخواسته از راه برنامه هسته‌ای بهش برسه رسیده، به دانش غنی‌سازی دست پیدا کرده و حالا وقت گرفتن امتیازات فوری مثل کاهش تحریم و مثلا شرایطی که کمک کنه دارو و غذا بهاش تعدیل بشه اول و بعد سایر مسائل؟
ببینید، اولا آقای خامنه‌ای با آقای جلیلی یک حکم داد به عنوان نماینده شخص آقای خامنه‌ای و فرستادش به استانبول و بغداد و مسکو. دیگه از این بالاتر که نمیشه. آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه گفت من فتوا دادم که بمب حرامه. دیگه از اون بالاتر که نمیتونه. ببین، غرب نمیپذیره. حتی آقای خامنه‌ای هم که وارد میدون شده رو به عنوان یه آتاریتی نپذیرفته. دیگه من نمیدونم جمهوری اسلامی باید کی رو بیاره که به غرب بگه باشه مهاجرم با تو کنار بیام و غرب بپذیره. کسی دیگه نداره. جمهوری اسلامی آس خودش هم آورده وسط دیگه، از اون بالاتر که نداشت. نه، ولی اینکه غرب نمیدونه با کی داره مذاکره میکنه و از این حرفا، این ممکن بود حرف دو سه سال گذشته بود، ولی حداقل در سه دوره مذاکره اخیر واقعیت نداره. شخص آقای خامنه‌ای داشت مذاکره میکرد. این یکی. دوم، من با نظر آقای براتی من موافقم که امریکا اونجا ننشسته تمام زندگیش این باشه که بخواد جمهوری اسلامی رو تغییر بده. نکته اون نیست. نکته اینه که جمهوری اسلامی شخص آقای خامنه‌ای خودش حتی یک لحظه نپذیرفته که امریکا جز سرنگونی جمهوری اسلامی هدف دیگری داره. ببینید، میگن در روابط بین الملل درک همون واقعیته.
مقصودتون اینه که تفسیر رهبر جمهوری اسلامی ایران به هر حال اینه که میخوان تغییر بدن، حالا چه اونا این کارو بکنن چه نمیکنن که شما معتقدین که نمیخوان بکنن.
آقای خامنه‌ای یک لحظه قبول نداره غیر اینه. و بالاخره آخرین نکته که میخوام بگم، ببین، موزه امریکا و اروپا به پنج به اضافه یک همین الان که داریم حرف میزنیم در مذاکرات اینه که جمهوری اسلامی باید قطعنامه های سازمان ملل متحد رو عملی کنه. تموم شد. یعنی چارچوب این مذاکرات قبول جمهوری اسلامی به عمل کردن قطعنامه ها. قطعنامه ها چی میگن؟ میگن جمهوری اسلامی باید غنی سازی رو 0% حتی متوقف کنه. بعد وقتی که متوقف کرد، ما میشینیم ببین داستان چیه. هیچ وقت این اشتباه است که فکر میکنن امریکا قبول کرده ایران غنی سازی 5% بکنه. ممکنه اروپا اینو قبول بکنه، ولی موضوع رسمی امریکا این نیست که امریکا که جمهوری اسلامی میتونه 5% غنی سازی کنه. اینا من بهتون قول میدم، اینا میدونم، اشتباه نمیکنم، 100% هم همین جوریه. موضوع امریکا خیلی ساده است، میگه آقا جمهوری اسلامی در چارچوب NPT با ما مذاکره میکنه، بعد در چارچوب همین NPT ما اینا بردیم توی شورای امنیت سازمان ملل، در شورای امنیت هم قطعنامه صادر کرده، به گفته ایشون باید غنی سازی رو اول متوقف بکنه تا بعد ببینیم باید چه کار بکنیم.
آقای امیر احمدی، وقتمون داره تموم میشه.
خواهش میکنم.
آقای درویش رنجبر، گفته میشه که بازار و هیئت مؤتلفه از تحریم ها بهره چندانی نمیبرن، در صورتی که بخشی از سپاه که مدیریت شرکت های اختصاصی ولی نه خصوصی رو از طریق کرسی های قدرت دولتی طی سالهای بعد از جنگ و به ویژه اخیراً در دست گرفته، از تحریم ها ممکنه بهره مند بشه. در چه شرایطی رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکنه بحران رو به نفع بازار و هیئت مؤتلفه حل کنه؟
این راه وجود داره که بتونن تحریم ها رو به نوعی دور بزنن. سپاه پاسداران متولی قاچاق میشه که شرکت های دست سوم دست چهارم پیدا بکنه و بتونه با نمیدونم پرچم کشورهای دیگه مثلا حالا تانزانیا الان اخبارش مطرح شده نفت و قاچاق بکنن و بفروشن. نهادهایی که در قالب شرکت های شبه دولتی، من اسمشون رو میذارم، دارن فعالیت میکنن، اینا به ضرس قاطع از این تحریم ها سود خواهند برد.
اما طبق این تفسیری که ارائه شد، برخی از تحلیلگران میگن که منافع دیگه هم هستن که از این تحریم ها بهره مند نمیشن. من میگم که توازن قوا در چه صورت ممکنه به اون سمت بره در نتیجه تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران؟
وزارت خونه هایی که به اصطلاح از این تحریم صدمه می‌بینن وزارت اطلاعات نیست، سازمان بسیج نیست، نیروی انتظامی نیست، وزارت آموزش پرورشه، وزارت بهداشته، وزارت راه و ترابریه. از اون به اصطلاح وزارت خونه های رفاهی آموزشی اینا بودجهشون بسیار کمتر میشه، وگرنه نیروهای سرکوبگر اینا تا اون حدی که به اصطلاح امکان داشته باشه بودجهشون رو کامل نگه میدارن که اینا بتونن در خدمت حفظ رژیم ارض رو سرکوب تو خیابونا انجام بدن.
با سپاس از شما آقای درویش رنجبر، آقای هوشنگ امیراحمدی و آقای مهران براتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.